بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. خدای متعال را شکر میکنم که حیاتی و توفیقی عنایت فرمود که در این ایام متعلق به سید الشهدا صلوات الله علیه در جمع نورانی شما دوستان و عاشقان اهل بیت توانستم شرکت کنم و عرض التماس دعایی از حضور شما داشته باشن. انشاءالله بلکه در این ایامی که مشرف می شود یک لحظه هم یاد این مجلس بیفتید و برای پیرمردای گناهکاری که در جلسه شرکت کرده بودند دعا بکنید. احتیاج به مقدمه نداریم که خدای متعال برای امت اسلامی یک در رحمتی باز کرده که برای هیچ امتی در هیچ زمانی این باب رحمت باز نشده بود. این باب رحمت اونقدر وسیع و گشاده است که هیچ کس از ورود در این ناامید نیست. شرایط ورودش بسیار سهل. با استفاده از جوایز و برکاتش بسیار فراوان که برای ما قابل مقایسه و محاسبه نیست و بی جهت نیست که سید الشهدا باب رحمت الله الواسع نامیده شد. بزرگان ما، علما، وعاظ، عاشقان سید الشهدا در طول 14 قرن هر کدام به اندازه ظرفیت خودشون و شرایطی که براشون فراهم بوده سعی کردن هم خودشون از این باب رحمت بهتر استفاده کنن و هم راه را برای دیگران باز کنن، اونها را آشنا کنن، دیگران رو دعوت کنند، زمینه ورودشون رو در این رحمت واسع الهی فراهم کنند. و به یک معنا اون چه از دین برای ما باقی مونده به برکت همین باب رحمت الهی است. و شاید بشه گفت اگر نبود نام سید الشهدا و عزاداری های سید الشهدا و اون چه متعلق به اون بزرگوار هست، امروز معلوم نیست چیزی از حقیقت دین برای ما باقی مونده بود. بزرگانی در ابعاد مختلف این مسئله بحث ها کردن، کتاب ها نوشتن، رفتارهایی آموزنده داشتند، الگوهای ارائه دادن برای خدمتگذاری، برای فداکاری. یکی از اونها همین زیارت پیاده رفتن به سوی بارگاه سید الشهدا است که این هم یک بابی است به سوی اون رحمت واسعه الهی. الحمدلله در جامعه ما از این برکات در هر کوی و برزنی، در هر شهر و روستایی وجود داره و همطور که اشاره کردم بقای دین ما مرهون همین برکات سید الشهدا است. اما یک مسئله هست که فکر میکنم جای تأمل و مطالعه و کار و تحقیق و به دنبالش هم عمل بیشتر داره. کتابهایی درباره ثواب زیارت سید الشهدا، اقامه عزا و اون چه مربوط به این دستگاه هست نوشته شده، بحث‌های انجام گرفته. در میان این روایاتی که گاهی به صورت تفصیلی یک کتاب مستقل را به خودش اختصاص داده، یک سوالی مطرح میشه برای کسانی که دقت کنند، مطالعه کنند، و این است که بین کسانی که موفق میشن به استفاده از این باب رحمت، نتایجی که میگیرن همه در یک سطح نیست. یه حد اقل هایی هست که در اکثر روایات اینا اشاره شده، ولی یه چیزهایی هم در بعضی روایات وارد شده که واقعا بهت‌انگیزه. و ما بعد از این که پذیرفتیم که همه این روایات مورد توجهی بزرگان بوده و همش کمابیش معتبر هستند، ولو اینکه بعضی سندش هم ضعیف باشه، با روایات مشابهی که اسناد قوی دارن تأکید و تأیید میشه. این سوال باقی میمونه که این تفاوت ها به چه دلیلی است؟ چطور میشه یک کسی از زیارت یه بهره ببره و یک کسی دیگری یه بهره ای که قابل مقایسه با اون نیست؟ فرض بفرمایید، روایتی بفرماید که زیارت سید الشهدا در روز عاشورا مثلا چقدر ثواب داره، گناهان شخص آمرزیده میشه، پدر مادرش آمرزیده میشن، حوایجش برآورده میشه، یا ثواب حج و عمره داره زیارت سید الشهدا. این رو مقایسه کنید با روایتی که بگه هر قدمی که برمیداری ثواب چند حج و عمره داری. این دوتا خیلی تفاوت میکنه. یک کسی رفته در عمری زحمت کشیده، پسندازی کرده، خیلی از متدینین هستند در طبقات متوسط و محروم جامعه، آرزوی نهاییشون اینه که در عمرشون یک بار بتونن زیارت سید الشهدا مشرف بشن. سالها زحمت میکشند، یه پسندازی میکنند، کنار میذارند تا یه وقتی بتونن هزینه سفرشون رو تأمین کنن. کم نیستن که این افراد. حالا یک کسی موفق شد بعد از چندین سال پسنداز کردن و زحمت کشیدن و وسائل فراهم کردن و سفری رفت زیارت کرد و برگشت، حالا 10 روز 20 روز کمتر بیشتر، خب مشمول این روایت هست که ثواب حج و عمره برده. این کار رفته خانه خدا رو زیارت کرده، هم حج به جا آورده هم عمره کرده. همسایش رفته حج، رفته زیارت، نه تنها در مقابل کل این سفر 10-20 روزه ثواب حج برده، هر قدمی که برداشته که 10,000 قدم بوده، برای هر قدمی ثواب حج عمره بود. این دوتا چجور باید جمعش کرد؟ یعنی بگیم یکیش درسته و یکیش مبالغه است، یا نه بگیم اون درست بزرگی درسته، اون یادش رفته راوی نقل بکنه، یا سر دیگری داری؟ یک وجهی برای جمع اینا من امروز در خدمت شما بزرگان و اهل فضل و فضیلت هستم به ذهنم میاد، ببینید این قابل قبول یا نه. اگر درست نمیاد به نظرتون تصحیح بفرمایید. با توجه به بسیاری از اصول و قواعدی که ما در اسلام داریم، از قرآن و روایات و اینها استفاده میشه و گاهی در خود این روایات هم اشاراتی داره، این اختلاف ثواب ها یه بخشش مال اختلاف در معرفته. تو بعضی از این روایات داری کسی که سید الشهدا رو زیارت کنه یا فلان امام را، عارفاً به حقه، اون وقت در برای بقول هر قدمی ثواب حج و عمره داره. این قابل فهمه برای ما. آدم یک کاری، خدمتی برای کسی انجام بده، اینکه چه اندازه اون طرف رو بشناسه و ارزش براش قائل باشه، در ارزش گذاری رفتارش و خدمتش اثر داره. فرض کنید مثلا یک ایدی باشه، بار عام بدند یه شخصیت مهمی، حالا یک شخصیت دینی مثل یک مرجع تقلیدی فرض کنید، یا یک شخصیت سیاسی مثل حاکمی سلطانی، یه بار عامی داده، هر کس بیاد اونجا به جایزه میده. خب یه نفر میاد همین که بیاد سلامی بکنه و جایزه بگیره، میاد اینجا، میریم اونجا، برای چی میریم؟ جایزه میدن، بریم جایزه. خب اون شرطشون نبود که مثلا فلان مرتبه ای، پستی، مقامی نشون، هر که بیاد بار عام هست، جایزه میدن. اما یکی هست دنبال یه فرصتی میگشت که یه لحظه بیاد این صاحب بیت را زیارت کنه، ببین. ما داریم، داشتیم، شاید نمونای فراوانی هم که کسانی 10 سال آرزو میکردن یک بار امام را و یا مقام معظم رهبری را از نزدیک ببینه. همین چندی پیش یادم این که یه ده از جانبازان اومده بودن خدمت مقام معظم رهبری، شرفیاب شده بودن و ایشون تفقدی کرده بودن. بعد با یکی از این جانبازان مصاحبه کرده بود خبرنگار که دوست داری امروز چی به تو بدن؟ مثلا خواسته ای داری؟ مثلا بتونی از نزدیک خواسته تو بخوای، چی میخوای از مقام رهبری؟ گفت من خواسته رو گرفتم. چی گرفتی؟ گفت من 20 سال آرزو داشتم آقا رو ببینم، دیدم دیگه چیزی نمیخوام. خود در زندگی تو هیچ آرزو؟ گفت دیگه هیچ آرزوی ندارم. در 20 سال بود آرزو میکردم یک بار ایشون رو ببینم، خواستم روا شد، دیدم دیگه چه آرزوی. این شخص رو بگذارید پرده اون کسی که اومده بود فقط یه جایزه بگیری، یه غذایی تناول کنه یا یک ایده بگیری. سلام علیکم. اول تفاوتی که این دو تا دارن در معرفتشونه. دوم که برخواسته از این معرفت هست، اختلاف در نیته. تو به چه قصدی میری اونجا؟ خب مثلا بنده خودم تجربه کردم، شاید امثال منم کم نباشن. مثلا یه مشکلی داریم، بیماری دارم یا یک حاجتی سخت دارم، آرزو می کنم برم مشهد زیارت امام رضا، یا اگر توفیقی شد کرملا برم از امام بخوام که از خدا بخوان حاجتم برآورده بشه. خب این نشانه اینه که من امام را چنین مقامی براش قائلم که میتونه از خدا بخواد. این معرفت را باید داشته باشم. این فقط صرف این نیست که برم یه جایزه بگیرم. این معرفت را دارم. اما انگیزه من برای رفتن این سفر این بود که حاجت را برامونه. خونه نداشتم، دلم میخواست خونه دار میشه. دارم میرم از امام حسین میخوام یا از امام رضا میخوام، خود خونه ببند. میره دو حاجت شب میگیره برمیگرده و این نیت رو شما حساب بکنید با اون کسی که فقط آرزوش دیدن قبه سید شهدا چشمم بیفته به این قبه ببینم و جان بده. بین این دوتا هم مراتبی هست. در اثر این زیارت توفیق عبادت هم بیشتر بشه، از کنم ثواب اخرویم بیشتر بشه. تنها اون اولی فقط حاجت دنیویش بود، خونه میخواست یا زن میخواست یا شوهر میخواست، اما این علاوه بر این ثواب اخروی میخواد، درجات بهشت میخواد، این خیلی از اون بالاتره. اما نسبت به اون کسی که اصلا هیچ دنبال این که چیزی بخوام نیست، عشق. این اختلاف در یکی پایه معرفت افرادی که فرق میکنه، یکی هم نیتشه که این کار رو برای چی انجام میدی. حالا اگه شما یه ترازوی بدن دستتون بگن این دوتا عمل را با هم بکشید ببینید کدومش سنگین تره، اون زیارتی که فقط رفتید برای اینکه خانه ای از امام حسین بگیرید، یا این که اصلا خطفیج این قبه و بارگاه را زیارت کنید، تمام آرزتون این دیدن این بارگاه. این دو تا چقدر فرق داره؟ چند برابر اون یکی رو بذارن توی یک کفه ترازو که اندازه وزنش اندازه این میشه؟ 10 برابر؟ 100 برابر؟ 1000 برابر؟ اصلا این دو تا قابل مقایسه نی. این امام حسین هم وزن یک خانه کرده، حالا زیارتش چقدر برای او ارزش داشت زیارت؟ قیمت یه خونه. رفت زیارت خونه بگیره خوب خواستش داره. اون هستیشو حاضره بده. ببینم و جان بدم. و جا داره که اونو بگن زیارتش ثواب حج داره، به اون یکی بگه هر قدمی که برمی دارد ثواب حج داره. اگه 10,000 قدم باشه 10,000 ثواب، اگه 100,000 باشه 100,000. هر دوشم زیارت امام حسین. اینجور نیست؟ قابل فهم نیست؟ خب کسی که میخواد بره زیارت، در اول قدم میتونه وزن معرفتش رو بالا ببره و وزن نیتش رو. میتونه دم به همون وزن سادش اکتفا کنه، اختیارش دست خودی. تا یه حدی البته، نه معرفت تو آسینه آدمه که هر خط بخواد مرتبش رو بالا ببره، نه نیت. مقدماتی داره، بخواد معرفت زیاد بشه باید زحمتی کشید. نیت شما آدم بخواد خالص بشه، عاشقانه باشه، اونم به این آسونی برای هر کسی میسر نمیشه. ولی به هر حال تا حدودی مقدماتش رو باید، اگه بخواد ارزشش بالا بره، باید مقدماتش رو فراهم کنی. در این فرصتی که مونده برای ورود در این راه، سعی کنه هم معرفتش افزوده بشه و هم نیتش پاکتر و خالصتر. اگه اینجور هست چه کنیم ما که هم معرفتمون بیشتر بشه و هم نیتمون خالص‌تر؟ یکی از راه‌های ساده ای که آدم باعث میشه که عملش ارزش بیشتری پیدا کنیم، اینکه رابطه عاطفیش با طرف، رابطه شناخت متقابلشون، بستگیش، وابستگیش به طرف بیشتر قوی باشه، عمق داشته باشه. فرض کنید شما یه دوستی دارید. خب دوستتون یه سلیقه هایی داره، یک خواسته هایی داره، بسیاری از این خواسته ها با شما همسو نیست. او یه خواسته های خاصی داره، شما یه خواسته های دیگری دارید. بعد چیزایی که اون دوست میداره شما دوست نمیدارید و عکسش. یه جهت مشترک یه هست که باعث شده او را دوست میدارید. اگه بخواد رابطه دوستیتون تقویت بشه، باید سعی کنید اون جهات مشترکی که خواسته طرفین هست اونا تقویت بشه. سعی کنید اونایی که او دوست میداره شما هم دوست بدارید. اون کارهایی که او خوشش میاد شما انجام بدید. ولی اگه دوستی دارید شما یه کارهایی انجام میدید که او اصلا خوشش نمیاد، که بفهمه جدا از تو ناراحت میشه. شما میخواد ادعای دوستی کنید با او، روابط خیلی قوی داشته باشید، نمیشه. هرقدر او را بشناسید و بفهمید که اختلاف سلیقش با شما بیشتره، بیشتر ازش دور میشید. خیلی وقتا شده آدم با کسی دوست میشه، بعد هرچی بیشتر ادامه پیدا میکنه حس میکنه داره ازش دور میشه، برای اینکه یه چیزایی میبینه که اختلاف سلیقه دارن. و اگر روز به روز ببینه نه، جهات اختلاف سلیقشون داره کم میشه، بیشتر به هم نزدیک میشن، خواسته هاشون مشترک میشه، این رابطه ها قوی تر میشه. ما باید سعی کنیم اگه میخوایم رابطه مون رو با امام حسین تقویت کنیم، باید خواسته هامون رو با امام حسین وفق چیزایی که میدونیم اما واسه خیلی دوست میداشت. سعی کنیم ما هم به اینا علاقه‌مند بشیم. یه چیزایی میدونیم خیلی بدش میومد، سعی کنیم اینا رو رها کنیم، ازش دوری کنیم. اون چه همه انبیا و اولیا دوست می‌داشتند اطاعت خدا بود، انجام تکالیف. اون چه همه نفرت داشتن ازش معصیت بود. نیزنیو ما اگه میخوایم عبادتمون زیارتمون ارزش بیشتری پیدا کنه، باید از همین فرصتی که هست سعی کنیم بنا بگذاریم. اگه خدای نکرده مبتلا به گناهی هستیم توبه کنیم. این باعث میشه امام حسین خوشحال بشه، با یه چشم دیگری به شما نگاه، جاذبش برای شما بیشتر میشه. اما اگه خدای نکرده آدم در سفر زیارتی مرتبط گناه هم بشه، چشمش به یک کسانی بیفته که نباید، گوش به حرفهایی بده که امام حسین خوشش نمیاد، زبانش حرفهایی بزنه که او دوست نداره، این میشه آدم محبتش به امام حسین بیشتر میشه؟ صرف ادعا نیست، دل باید با او همسو بشه، با هم جوش بخوره. وقتی میشه که خواسته ها مشترک باشه، یه جور فکر کنن، یه جور دوست بدارن، طرف بفهمه که واقعا به خاطر او کاری انجام میدی. فرض کنید اگر من خودم بودم و خودم فلان گناهی را مرتکب بشم، اما از حالا که میخوام برم زیارت امام حسین، برم زیارت امام یا سید الشهدا، به خاطر شما این گناه ترک کرد. نه تنها ثواب توبه را برده، محبت امام حسین را به خودش زیاد کرد. خیلی حرف آدم میگه به خاطر تو نکردم، که خودم بودم میکردم، چون تو رو دوست دارم نمی کنم. یه قصه از یه بزرگی یادم اومد، حالا یادی بشه خدا انشالله درجات اون بزرگوار را عالی تر کنه. قصه هم هست گاهی آدم یک نکته هایی براش آموزندگی داره، حدیث هم ممکنه آدم یادش بره، اما قصه غالبا یادش نمیره. یکی از علمای بزرگ که بگم، هم ایشون رو میشناسید و هم فرزندی داشتن بسیار بزرگوار و پر آوازه که همه ایشون رو میشناسید، مخصوصا آزادگان خوب میشناسن. مرحوم آستان یکبر قزوینی، پدر ایشون، اونو شما نمیشناختید، خیلی شهرت عمومی نداشتن. ایشون از علمای قم بودن، مرحوم استاد عباس قزوینی بودن، از شاگردای مرحوم آقای طباطبایی. ما در درس آقای طباطبایی ایشون رو زیارت میکنیم، ارادت داشتیم خدمتشون، مرد بسیار شریفی. یکی از فرزندانشون رو همین آقای نایب ریاست مجلس آقای ابوترابی هستن. ولی پدر این دو بزرگوار مرحوم استاد عباس قزوینی بوده. ایشون مرد بسیار شریفی، مخلص، بی سر و صدا، آرام. این قضیه را خود ایشون تعریف کردن برای من. اون وقت حالا مقدمتر از کنم، اینم شما میدونید ولی حالا تذکر بدم برای که قضیه روشن میشه. اون زمان ها مسئله قبل از انقلاب و اینا، قلیون کشیدن و سیگار کشیدن اینا ایسی شایعی بود، علما و بزرگان و اینا هم داشت. تو حتی مجالس علما یکی از وسایل پذیرای قلیون بود. در روزخانی های یزد ما الان نمیدونم چندین سال نرفتم شهرمون، اما روزه 3-4 ساعت طول میکشید، در بینش دست کم یک مرتبه قریون میدادن عمومی. قریون ها اینجا آماده بود موقع دسته، مثلا دو نفر منبری که منبری میرفتن، 3 نفر، بعد یک قریون میدادن، یک تلفظی میشد، بعد ادامه میدن. اصلا قریون دادن یک پذیرایی بود. علما و بزرگان تا مراجع سیگار کشتن چیز عادی بود، یک تنفسی بود، رفع خستگی بود. خیلی از مراجع بودن سیگاری بودن. این آقای یاستبا مرحوم یاستبا هم ایشون مدتی سیگار میکشته. خود ایشون نقل کردن که یکی از دوستان اومد پل منو خیلی درباره مذمت دخانیات و اینا گفتم، اینو که شما میگه میدونم، اما من مبتلا هستم، عادت دارم، سخته، میگه نمیتونم ترک کنم. یه روز اومد گفت یه کاری میکنم که شما ترک کنید. یه خود فضایل اهل بیت و اینا رو به مناسبتی ذکر کرد، بعد گفت تو را قسم میدم به عمل فضل که اینو بذار کنار این سیگار. گفت همینطور که اسم اول فضل بود و سیگار رو پاره کرده بریخته. در خودم نمیدیدم که بتونم این عادت رو ترک کنم، اما اسم اول فضل بودن، یا اول فضل به خاطر شما ازشت. اینا پدر مرحوم آقای ابوطلابی برای خود بنده نبود. این کار اگه گفتند فردا از 10 عبادت بزرگ، از حالا اسم برندی ادعاات خیلی سنگ، ثوابش بیشتره، تعجب نکنی، چون انگیزش عشق، چیزی نمیخواد. نمیگه یا اول فضل که برای من فلان کاری بکنی اینو کار ترک میکنم، نه، اسم تو را بردند، بخواب به احترام نام تو از خواستم سر برسد. این عبادت بگن 1000 برابر عبادت های دیگه ارزش داره، تعجب نکنی. این معامله نمی کنه، نمی خواد داد و ستتی کنه، بگه چیزی بده تا بدن. یه وقت آدم میگه من اگر فلان طوری شد 1000 نفر رو اطعام میکنه. خب این نه معامله هست، تو اون کار رو بکن، در مقابلش کنم این کار رو این، اما هیچ شرطی نکرد. گفت تو رو به ابوالفضل بگذار کنار، اسم ابوالفضل رو بذارم دیگه تصمیم، چون تو رو دوست دارم، هیچ چیزی هم نمیخوام. اگه ما سعی کنیم اینجور عبادت ها پیدا کنیم، اگه زیارت بینیم، حالا از اول زیارت حضرت معصومه شروع کنیم تا اینجا هستیم، یه روز بگیم بی بی جان ما فقط چون شما رو دوست داریم میایم اینجا سرخم میکنیم، میایم دم صحنتون، این خاکی از این زیر پای زنواراتون برمیداریم میمانیم به سر صورتون، کاری دیگه هم نه. حالا داستان گفتم بدیم، یه داستان دیگه یادم اومد، حاضرید قصه بگیم؟ یکی از دوستان میگه که یه نسبت سببی هم با ما داره، این خادم افتخاری حضرت معصومه هست. هفته یه مرتبه یه روز میره کفشداری میکنه اونجا، مجانی افتخاری. ایشون میگفت 23 سال پیشتر
یه پیرمردی با آخوند پیرمرد ساده ای بود میومد اینجا کفشداری میومد ما اونجا کفشداری میدیم کفشش میومد یه بار اومد اینجا و ایام این بود که خود جلوترش باران و اینا اومده بود و کوچه هم گلالود و اینا بود وقتا همه خیابونا اینا هم آسفالت نبود سی سال بیشتر اینا کوچه ها خیلی جا گلی بود و اینا زوارا که می اومدن اینجا غالبا کفششون گلی بود میذاشتم اونجا بعد خاکاش میریختم اونجا روی این اومد و کفشاشو در زیادت کرد و برگشت و من کفشاشو که گرفت پوشید بعد روی این پیشخانی که ما کفشا رو میذاشتیم یه خود این گلای کفشای زوارا ریخته بود ایشون دوتا دستاشو زد روی خاکا و مالید سر و صورت بود یکی از علمای بزرگ من نمیشناختم کی بود و اینا تو دلم گفتم عجب آخوند ساده ای خاک کفش زوار آیا تو یه لای کوچه بوده اومده این چقدر ساده است بوده از این خاک برمیداره میموره سر از بعد از چندی تحقیق کردم که این کیه گفته این آقای بهجته کسی که همه ما چیزهایی از کمالات ایشون بالاخره از مراجع بودن کمالات معنوی یا کراماتی برای ایشون قائلند اینا چیزهایی شنیدیم این کفش خاک کفش زوار حضرت معصومه را برای تبرک به سر و صورتش میشه این مال چیه؟ فرقش با من؟ اون معرفتش بیشتره اون میدونه حضرت معصومه کیه اون کسیه که زواری که بیاد اونجا ارزش پیدا میکنه کفشش هم ارزش پیدا میکنه خاکی که کفش او هم ارزش پیدا میکنه اون خاک تبرک میشه به سر و صورتش میکشه چون در این ارتباط خودش را مرتبط میکنه با حضرت معصومه اون یک دریای رحمت و نور است به این وسیله خودش را مربوط میکنه با اونجا چیزی هم ازش نمید مثلا از وقت خاک مالید به صورتش کسی چیزی بشنه یا به نیتی کرد که فلان جوری بشن دوست داشت خاک کفش زوار حضرت معصومه رو دوست این اگر بگن از چند سال نماز و روزه ثوابش بیشتره تعجب نکنی چون این معامله نیست چیزی نمیده چیزی بگیره عشق سعی کنیم در همین فرصتی که هست برای یه کار کوچولوی بگیم یا سید و شهدا اینا فقط برای دوستی شما انجام ده هیچ چی نمه اون وقت وقتی پا در راه میگذارید میخواد برید طرف سید و شهدا بگید هر قدمی که برمیدارم آقا به عشق تو برمیداره چیزی نمه و هر قدمی ثواب هزار حج عمره خواهد داشت اما بگید این کارو میکنم برای اینکه فلان حاجت رو برام خوب اونم ارزش داره ان شاء الله حاجت سلام به احسن برآورده میشه اما ارزش اون ارزش این عبادت نداره سعی کنیم محبتمون رو به اهل بیت زیاد کنیم یه راهش هم اینه که اول بهتر بشناسیم معرفتمون زیاد وقتی چیزی دانستیم خیلی زیباست، خیلی دوستش داریم. اما که بشناسیم که زیباست، حالا اگه بناس حاجتی بخواهیم ازشون چی بخواهیم؟ بازم یه قصه بگم برات. ما اوائل نهضت بود که بنظرم بعد از پیروزی انقلاب اولین کاروانی بود که میرفت مکه. ما هم توفیقی داشتیم و همراهی چند تا زبان نامشرف شدیم. در مدینه بودیم، میخواستیم حرکت کنیم برای مکه. دوستان و اینا مسائلی تدارک دیده بودن و اینا، و همه حرکت کردن رفتن و من تنها مونده بودم. منتظر بودم که این وسیله پیدا کنیم ما هم بریم برای محرم شدن و بعد رفتن مکه. بلکه وسیله نبود و اتفاقا یکی از بچه های تهران جوانی بود، خیلی جوان بود، شاید تازه مثلا تصدیق رانندگی و نام گرفته بود. این گفت من میخوام برم و این راننده ما شد، این ماشین در اختیارش گذاشتم، ماشینم این ماشین سواری اون بود و من دو نفری بودیم رفتیم برای احرام و بعدم بریم مدینه. بالاخره نزدیک های مکه که رسیدیم، ما پیش خودمون گفتیم حالا این جوان حق داره گردن ما، ما را برای ما رانندگی کرده، ما را از مدینه آورده تا مکه و اینا، یک کاری کنیم مثلا ثواب عبادتش بیشتر بشه و به خیال خودمون مثلا این چیزی بهش یاد بدیم. راستش دیگه تای دلمونیم. گفتم حالا وقتی میرسیم مکه، معروفه که آدم اولی که نگاهش میفته به بیت، به کعبه مشرفه، هرچی از خدا بخواد بهش میده. فلانی تو از خدا چی میخوای؟ اینو میخواستم آمادش کنم که یک حاجت مهمی از خدا میخواد. اولین که نگاهش میفته به کعبه، حاجتش برآورده میشه. من میخواستم از همه چیزی یادش بدم که یه حاجت مهمی بخوای، چیزی سبوکی نه. گفتم چه حاجتی میخوای؟ گفت آجاها اختیار داری؟ این بچه های داعش تهران بود. گفتم اختیار دارید؟ یعنی چی؟ میگم یعنی چه حاجتی میخوای؟ یعنی غیر از معرفت اهل بیت چیز دیگه هم ما بخوایم؟ یه جوان بازاریه در من پیش خودم اینقدر خجالت کشیده که من که حالا 40-50 سالم بود، اقلا 50 سالم بود اون وقت، قریب 40 سال توی طلبگی بودم، عقلم نمیرسید حالا اولی که میخوام دامه چی از خدا بخوام. این جوان بچه تهرون، بچه بازاری تهرون، عقلش از ما میشته. یعنی غیر از معرفت خودشون چیز دیگه میخواییم ازشون؟ حالا اگه براست توی این زیارت چیزی هم ازشون میخوایید، حاجت هم میخوایید، به نظر از صرفه اقتصادیش بیشتره که معرفت خودشون. یا سید و شهدا از خدا بخواید معرفت ما رو به شما زیاد کن، چون این کلید گنجی است که بعدش هرچی ازش برداشت کنید کم نمیاد. اگه معرفت بالا رفت محبت هم زیاد میشه، ثواب زیارت ها هم بالا میره، خواسته های دیگه هم داره. اگه معرفتتون اونقدر هست که اصلا چیزی نخواهید، میان چون دوستتون داریم، هیچی نمی. اگه بگید برو جهنم چشم، اما دست از دوستی شما برید. این مضمون تو دعاها هست، تو دعاهای ما رمضان هست که خدای من رو ببری به جهنم، من رو در جهنم بسوزانی، محبت تو از دلم نمیری. تو هر کاری میخوای بکن، تو خدای منم برد. اگه من رو به جهنم ببریم بسوزانی، محبت تو از دلم خارج نمیشه. یادم به اولیای خدا مثل دو شهدام که آقا جان ما تو رو دوست داریم، هر کاری میخوای بکن. اگه چیزی ازش میخواید بگید خدا، از خدا بخواید این رو ازمون نگیره. خدا رحمت کنه حاج حسین فاطمی در قم بودن، نمیدونم پیرمردها یادشون هستن، شاگرد منم حاج به جوادهای تبریزی بودن، استاد اخلاق، شبای جمعه در خونه شون درس اخلاق داشت. این شعر رو ایشون چند مرتبه از شنیدن میخوند روی منبر، هر چه کنی بکن مکن ترک من ای نگار من، هر چه کنی بکن مکن ترک من ای نگار، هر چه میخوای بگو، اما عشق خودت از دل ما بر ندار. این به همه چی میارزی، هر چی از دست ما بره تا این عشق باقی است ما ضرر نکردیم. اگه چیزی هم میخوای از امام حسین همینو بخون. البته ما حاجاتمون زیاده، نیازمندی همون زیاده، خودشون هم گفتن هرچی میخواید از ما بخواید. خدا هم فرموده تا نمک آشتونم از خدا بخواید. اما هرچی آدم بتونه سعی کنه چیزهای ارزشمند رو بخواین، ولی اون تأکید کنه به نفع خودش. پروردگارا تو رو به عزت و جلالت قسم می‌دیم که عشق خودت و اولیاء خودت را در دل ما زیاد کن. هیچگاه محبت خودت و اولیاء خودت را از دل ما بر ندار. این محبت را ذخیره قبر و قیامت ما قرار بده. فرزندان ما را تا روز قیامت همه عاشق اهل بیت قرار بده. ما را به محبت اولیایت زنده بدار و با محبت آنها بمیران و با محبت آنها محشور بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.